اشتراک کردند، به این باورند که جنگ افغانستان به پیش بردن نمی‌ارزد. تقریبا نظر مشابه به این در مورد جنگ عراق هم داده شده است. با وصف این، برخی از جنرالان آمریکایی از خروج پیش از وقت نیرو از افغانستان هشدار دادند. به گونه مثال جنرال مارک میلی، نامزد کرسی ریاست لویدرستیزان ایالات متحده، گفته است که خروج زودنگام از افغانستان یک اشتباه استراتژیک خواهد بود.
فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارن. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن میتوانید. اکنون برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر است که با هم یک جا میشنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض‌الله قرداش با شماره 358 مین مجله آزادی در خدمت شما هستم. با سپاس از شنونده هایی که با ما در تهیه مطالب همکاری دارند. امروز اینها را داریم تا برای شما تقدیم کنیم. سخن هفته در مورد هر که را از بحر کاری ساختن، داستانی با عنوان قضاوت عاجل، جالب ها در رسانه ها، یاد خیری از دو انجمن تاریخی افغانستان در گذشته. نام من البیرونی است، ترجمه مطلبی از نویسنده ترکی، گزارش فرهنگی از ولایت بغلان.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
ببینید، روزها می گذرد و در پی آن ماها و سالها چگونه به سرعت سپری می شوند. اما گذشت روز به انسانی که به گردش ایام بها می دهد و می خواهد از هر لحظه آن استفاده اعظمی را ببرد، ارزش به خصوص خود را دارد. و این درست است که انسانها کار را به خاطر درآمد انجام می دهند و هر که مغایر آن سخن گوید تا حدودی گزافه گفته است. چون که همین بنده گناهکار اگر نمازی را هم که ادا می کند در مقابل از خداوند عفو و تقصیرات و آمرزش می نماید و در انتهای کلام لااقل سلامتی و بهبود آخرت خود را خو طلب دارد. و اما آنهایی که برای خدا عملی را انجام می دهند و باری را از دوش کسی کم می نمایند، در شرایط امروزی از نادره های دورانند. خلاصه نفس انسانی در بسا موارد شامل عمل انسانی می شود و در ظاهر منطق کلی این است که به اصطلاح مردم هر کی را از بحر کاری ساختند نساختند و این انسان است که برای ارضای نفس خود آن را انتخاب می کند. اما آگاهان امور اجتماعی را عقیده بران است که هر که کار سپرده شده با او را به وجیبه احسن انجام دهد، او کارمند و کارگر خوب است. که ای کاش چنین می شد که نمی شود. و اما به خصوص در این سالها بیغوری به وظایف محوله در حال تغییر به اعتیاد شده و آنهایی که در گذشته به صداقت و ایمانداری شهرت داشتن نیز چون خربوزه از اکثریت تقلبکاران بیتوجه به وظیفه رنگ گرفته و خیشتن را بنابر ناگزیری های تحمیلی هم رنگ جماعت نمودند. بدین ترتیب شمار این گونه ها رو به افزایش می رود و در مجموع کشور رو به قهقرا و انرشی ناشی از بی‌توجهی به قانون در حال انکشاف بوده و امروزه در هر حادثه و پدیده این شیوا به وضاحت ملموس است. بی‌نظمی در ترافیک، عدم تطبیق قانون، ایجاد بیروکراسی به هدف کسب رشوت، غصب جایدادهای دولتی به خاطر حرص، ده ها عمل ناشایستی که خارج از دایره انصاف و وظایف سپرده شده انجام می دهند و وجیبه اصلی را فراموش می کنند. نمی دانم در گذشته این گونه نبود که امروزه هست. چه عامل بازدارندهی هست ما را چنین بی اراده می نمایاند و بی خردی را پذیرفته ایم؟ بنابران بیت شاعر، کی انداخت آتش در این بوستان؟ کز آن سوخت جان و دل دوستان. چه کردیم کاین گونه گشتیم خار؟ خرد را فگندیم انسان زکار. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
مسئله قضاوت عجولانه که دائما عواقب ناگوار در پی داشته است، بار بار از طریق ارائه داستانهای کوتاه و مضامین توصیوی در مجله آزادی به نشر رسیده و هر کدام از این داستانها حاصل تجربه هایی بوده که در طول زمان آزموده شده و مردم را به حوصله‌مندی در جریان حیات روزمره دعوت کرده است. امروزه به کرات ثابت شده که هر که با حوصله بوده باخت کمتری در قضایا داشته است و اما هر فردی که بدون سنجش و با عجله واکنش های غیر منتظره از خود نشان دهد نادم و پشیمان و در مواردی مجبور به عذرخواهی نیز گردیده است. خیر، داستانی داریم با عنوان قضاوت عاجل که متمایز از داستانهای گذشته که شنونده خوب ما سیما بدخشی فرستادن. مرد 60 ساله‌ای با یک خریطه آبی رنگ که معلوم می‌شد کالاهای بدون اتو و غجم شده در بین آنها بود، با عجله هرچه تمام‌تر به کمک کارمند ایستگاه به ریلی که تازه در حال حرکت بود بالا شد و خود را در پهلوی پسر 25 ساله خود که قبل از او جایی را برای خود و پدرش اشغال نموده بود قرار داد و ریل هم که گویا منتظر تنها همان پیر مرد بوده باشد با سرعت زیاد ایستگاه را ترک نمود و داخل جنگل هایی شد که چند کیلومتر محدود از شهر فاصله داشت. پسر 25 سالی پیر مرد که کنار پنجره کابین خود را جا به جا نموده بود پر از شور و هیجان بود. دستش را از پنجره بیرون می برد و در حالی که هوای در حال حرکت را با لذت لمس می کرد فریاد می زد: پدر، نگاه کن، درخت ها حرکت می کنند. مرد محسن با لبخندی هیجان پسرش را تحسین می کرد و با پرسش های تکراری او با خونسردی و تبسم جواب می داد. کنار پیر مرد و این جوان هیجان زده زوج جوانی نشسته بودند که حرفهای پدر و پسر را می شنیدن و از حرکات پسر جوان که مانند یک بچه 5 ساله رفتار می کرد متعجب شده بودند. ریل بدون توقف در حرکت بود، گاهی از بالای پلی می گذشت و گاهی هم داخل تونل های طویل می شد و زمانی هم از دامنه کوها و دشت های پر آب و علف می گذشت و مسافه ها را طی می کرد. اما سر و صدا و حرکات جوان 25 ساله گویا خیلتر از حرکات طفله های کوچک بود که هر لحظه زوج جوان را وامی داشت که با کلمات ناخوشایند این جوان طفل مانند را آگاه سازند، که در همین حال ریل داخل یک تونل شد و صدای جوان نیز موقتاً خاموش گردید. زمانی که ریل به بیرون از تونل سر برآورد، ناگهان پسر دوباره فریاد زد: پدر، نگاه کن، دریاچه، حیوانات و ابرها با قطار حرکت می کنن. زوج جوان پسر را با دلسوزی نگاه می کردن. باران شروع شد. چند قطره روی دست مرد جوان چکید. او با لذت آن را لمس کرد و چشمهایش را بست و دوباره فریاد زد: پدر، نگاه کن، باران می بارد، آب روی من چکید. زن و شوهر جوان دیگر طاقت نیاوردند و از مرد مسن پرسیدند: کاکا جان، چرا شما برای مداوای پسرتان به دکتر مراجعه نکردید؟ مرد مسن گفت: ما همین حالا از شفاخانه چشم برگشتیم و روانه خانه هستیم. امروز چشمان پسر من برای اولین بار در زندگی می تواند ببیند. در جالب ها در رسانه های این هفته نیز دو جالب داریم: یکی داستانی از حضرت عیسی و دوم توصیه‌ای که انجینیر نصرت الله نصیری برای ما فرستادن. نخست حکایتی از حضرت عیسی را می خوانیم که خیلی آموزنده است. عیسی ابن مریم و مردی که در سفر همراه او شده بود گرسنه شدند. چون به روستایی رسیدن، عیسی به همراه خود گفت: برو و از این روستا تا می فراهم کن، و خود به نماز ایستاد. مرد با سه گردنان از روستا بازگشت و چون آمدن عیسی زمانی دیر شد، خود یکی از گرده ها را خورد. چون عیسی از نماز فارغ شد و بازگشت، از مرد پرسید: گرده سوم چه شد؟ مرد گفت: بیش از دو گرده نبود. از آنجا گذشتند و به چند آهو رسیدند. عیسی یکی از آهوان را بخواند، آن را کشتند و از آن خوردند. سپس عیسی به آهو گفت: به اذن خدا برخیز. و در حال آهو زنده شد و برخاست. و مرد همراه گفت: سبحان الله. عیسی گفت: بدان خدایی که این آیت را به تو نموده، گرده سوم نزد کیست؟ مرد گفت: بیش از دو گرده نبود. از آنجا رفتند و به روستای بزرگی که ویران شده بود رسیدند. چون نزدیک شدند، سه خشت طلا یافتند. مرد گفت: این مال و مکنتی بزرگ است؟ عیسی گفت: آری، این مال و مکنتی بزرگ است. یکی از آن من، یکی از آن تو و یکی از آن کسی که گرده سوم نزد اوست. مرد گفت: گرده سوم هم نزد من است. عیسی گفت: اینها همه از آن تو باشد. و از او جدا شد. مرد با خشتهای طلا تنها ماند و کسی نبود که آنها را برای او حمل کند. در این احوال سه نفر از راه رسیدند، او را کشتند و خشتها را صاحب شدند. سپس یکی از شریکان را به روستا فرستادند تا خوراکی فراهم کند، و چون او رفت، یکی از آن دو شریک به دیگری گفت: بیا تا او را چون بازگشت بکشیم و مال را میان خود تقسیم کنیم. دیگری گفت: نیکوست. آن که به روستا رفته بود نیز با خود گفت: در تام زهر می ریزم و آن دو را می کشم و خشتها را خود می برم. و چون این کرد. اما چون به نزد شریکان بازگشت، آن دو او را کشتند و تامی را که آورده بود خوردند و مردند. عیسی از آنجا گذشت، دید که هر چار بر کنار خشتها بر زمین افتادند. گفت: دنیا با اهل دنیا چنین می کند. انجینیر نصرت الله نصیری سخنان سودمندی فرستادند که در واقع حقایق پذیرفتنی است. زمان آدم ها را عوض می کند، اشتباه نکن. زمان حقیقت آدم را روشن می سازد. زمان قیمت رفاقت ها را معلوم می کند. زمان عشق را از هوس جدا می سازد و راستی را از دروغ. اشتباه نکن، زمان هرگز آدم ها را عوض نمی کند. این آدم ها است که می خواهد زمان را عوض کند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
کشور ما افغانستان با داشتن طبیعت زیبا و هوای چهار فصلی گوارا فضای شاعرانه ای دارد و شماری از فرهنگیان و ادبای هر منطقه و زبانهای مختلف با پیروی از شاعران کلاسیک و معاصر به سرودن شعر می پردازند. ولسوالی خوستفرنگ ولایت بغلان هم یکی از زیباترین و باغدارترین مناطق در شمال افغانستان است و تاریخ پربار این مرز بوم در مقاطع مختلف زمان شاعران و نویسندگانی را در خود پرورده که آثار هر کدام تتبع ریسرج علمی را ایجاب می نماید. همکارم بشیر احمد غزالی در شهر پل خمری با یکی از این شاعران مولوی عبدالولی راجی صحبت متولی انجام داده که ما تا حد امکان به مختصر این گفت و شنود اکتفا کردیم. باز سپاس از جناب راجی و بشیر احمد غزالی که فرصت این صحبت را مهیا کردند.
تشکر از این وقت نادر خیر ما گذاشتین. با معرفی خودتون شروع میکنیم.
تشکر، من تشکر میکنم از شما که زحمت کشیدین اینجا با خاطر مصاحبه و ما اینجا تشریف آوردن. از تشریفاتتون تشکر میکنم. نه مولوی عبدالولی راجی فرزند مولوی محمد عارف مشتاق یکی از علمای شهیر شمال کشور، متولد در ولسوالی خوستفرنگ در سال 1352 هجری شمسی هستم. یک دوره هم سناتور ولایت بغلان در مجلس سنا بودم، حالا به صفت وکیل شورای ولایتی در شورای ولایت بغلان نفای وظیفه میکنم. 5 سال به صفت سناتور بودم، به صفت عضو عادی مشتاق میرگه، اما 3 سال را به صفت منشی اول در مجلس سنا نفای وظیفه کردم.
در شورای ولایتی چند سال میشه؟
شورای ولایتی 4 سال است که به عنوان عضو شورای ولایتی بغلان کار میکنم.
چند سال تحصیل کردی؟
من گرچه به شکل خصوصی تقریبا 18 سال طبق معمول درس‌های دینی را در مدارس خصوصی به شکل غیر رسمی پیش بردم و مدت طولانی را هم به صفت آموزگار یا مدرس برای اولاد وطن نفای خدمت کردم و همچنان یک مدتی را 5-6 سال به صفت مدیر دارالعلوم دیمیرک خست نفای وظیفه کردم و سند لسانس از شرعیات دارم، سند فرامرزی. ابتدا در ولسوالی خست ولایت بغلان زندگی می کردم. فعلا بعد از اینکه به عنوان نماینده مردم در شورای ولایتی ابتدا برگزیده شدم، فامیل خود را انتقال دادم به پلخمری.
چند سال میشه که شعر میگی و چی شد که تو به شاعری آوردی؟
دقیقا به یادم از سن 18 ساله را نو هنوز تکمیل کرده بودم که روی آوردم به شعر و شاعری. اشعار عبدالقادر بیدل مرحوم و علامه اقبال لاهوری رحمت الله علیه را بیشتر مطالعه می کردم. سبک شعر این دو شاعران نامدار فارسی زبان مرا بیشت و آهسته آهسته من روی آوردم به شعر و شاعری. ناگفته نماند که پدر بزرگوار من مولوی مشتاق رحمت الله علیه هم شاعر بودند که اشعارشان به دسترس ما، بیشتر اشعارشان به دسترس ماست، اما در زمانی که وازیست داشتن سر آثارشان متاسفانه به تبع نرسیده. بنابراین آهسته آهسته شروع کردم بس بعضی سروده ها تا ای که به این مرحله رسیدیم که دو تا اثر از من به چاپ رسیده، یکی هم مجموعه اشعار راجی است، دومش هم دیوان اشعار راجی.
فضای بغلان در شرایط فعلی برای شعر و شاعری و زندگی کردن شاعر را در بغلان چگونه فکر میکنین؟ خوب هست؟ یعنی مساعد هست نیست میتونم؟
متاسفانه شرایط حاکم بر مجموعه کشور ما فضا را چنان تنگ و دشوار کرده که برای کسانی که بخواهند کارهای فرهنگی بکنند جدا از دغدغه های روزگار برایشان دشوار است. فقط توسل میجویم در زمینه به شعر حافظ شیرازی که میگه سخندانی و خوشخانی نمی ارزند در شیراز، بیا حافظ که ما خود را به شهر دیگر اندازیم. به هر تقدیر بر علاوه از مشکلاتی که در کشور ما متاسفانه حاکم است، گاهی موانعی را ایجاد میکنه برای انسان و تا اینکه برسد به یگان موضوعاتی که به شعر و شاعری بپردازه، زیرا نوشتن شعر یک تفکر و بودن یک فضای مناسب را ایجاب میکنه که متاسفانه کمتر مساعد است.
ما شعرهای بیشتر از هرات داریم، از زمانه های قدیم تا به حال، و از بدخشان داریم. در اینجا چون محیط اونجا شاعرانه بوده، تاثیرات گذاشته برای یک روح روان یک شاعر که تانسته شاعر شاعر به هر شکلی، منطقه دور افتاده خوز که در میان کوها و دره ها زندگی میکنه مردم، در اونجا چیگون است؟ اونجا طبیعت شاعرانه داره؟ آیا اونجا هم شاعرای دیگه هم هست از طبقه اوناس یا زکوری که باشه قبلا بوده باشه، حالا که شما زیر تاثیر به الهام گیری از وقت شعر گفته باشین؟
موضوع مهمی را اشاره فرمودین و سوالی خوست. خوشبختانه بعضی دره هاش واقع طبیعت این داره که سازگار و گوارا برای شاعران. ما قریه ما به نام قریه وقاب است، در اونجا بعضی شاعران دیگری هم گذشتن مانند و مولانا صاحب حبیب الله علی رحمت الله علیه که یک شاعر بسیار نامداری بودند، و همچنین حاجی امیر محمد مقبل و بعضی شاعران دیگری که در سالهای قبل از زندگی ما آنها میزیستن، کمتر متاسفانه با خصوصیاتشان آشنایی داریم. در عصر معاصر ما واقع در دره فرغانگل ولسوالی خوست چند تن شاعران نامدار هستند که بعضشان وفات کردند و بعضشان هنوز هم زنده هستند. از قبیل مولوی صاحب عبدالولی اسیر که دار فانی را ودا گفتند شاعر چهره دستی بودند، و مولانا محمد یوسف نایل و آقای شایق و همسالشان چند تن شاعران نه بسیار واقعا چهره دست که پیش ما قابل تایید است اشعار و سروده هایشان در دره فرغانگل ما زندگی می کنند. به طور عموم گفته می توانم که در مجموع ولسوالی خوست و فرنگ ما دو دره که دره وقا و دره فرغانگل باشه. طبیعت مستعد و آماده برای شعرا در همین دو دره تا هنوز به کثرت دیده شده، در بسا جاهای دیگه به ندرت.
از طبقه اونا شعرهای زن اونجا اگه بودن مفید بوده باشه؟
بله بله طبعا، ما به حد شهرت در طبقه اونا نرسیدن. از شاعرانی که طبقه اونا بوده باشن از ولسوالی ما به حد شهرت نرسیدن.
چی نوع اشعاری میگین شما؟ چی نوع اشعار سروده این تا هنوز؟
مراحل زندگی مختلف است، در هر مرحله علاقه انسان متفاوت است. با گذشت زمان در آغاز جوانی، در عنفوان نوجوانی اشعار ما متفاوت بود، در این سن و سالی که فعلا هستم اشعاری که میسرایم متفاوت است از اشعاری که 10 سال قبل 15 20 سال قبل میسرودم.
غزل، مثنوی، رباعی، چی مثلا؟
با سبک های مختلف شعر را من خواستم که پیروی کنم. بیشترین اشعار را که ما واقعیت مرا علاقمند کرده مرزا عبدالقادر بیدل و علامه اقبال لاهوری رحمت الله علیهما است. بیشتر سبک همین دو شاعر نامور را من تعقیب میکنم.
شعر سپید بسیار جا افتیده در بین شعرهای افغانستان و جهان، به اینجا شعرهای زیاده داریم که به او شعر روی آوردن. نظر شما چی است؟ آیا شما هم شعر سپید میگین؟ یا
نفس شاعر بودن و علاقه داشتن به نفس شعر، ولو که به هر وصف و به هر مواصفاتی بوده باشه، یک غریزه ستوده شده، یک طبیعت واقعیت قابل ستایش در نهاد هر شخص است. اما ما یک اظهار تأسف بیدارم که شعرهای ما اکثرا در قرن معاصر از اکثرشان مشاکی هستم که همین استعداد خدادادگیشان را در راه لهو و لعب و در راه های بیهوده و بیمورد به مصرف می رسانم. بیشترین شاعری که ماندگار از شعر آن ماندگار خواهد بود و سروده هایش ماندگار بود، باید جنبه روشنگری داشته باشد، جنبه دعوتگری داشته باشد، که با تأسف اکثر شعرهای ما در عصر موجود همین خصوصیت را پشت پا زدن. میشنم بعضی اشعارشان را که قابل تحسین و تمجید است، اما با تأسف همین ویژگی را کمتر میبینم در شعر شاعران معاصر.
گفتین دو اثرتان چاپ شده، آیا از اشعار شما هنرمند استفاده کرده مثلا خوانده؟ مثلا بسم الله عطاش شاعری که هنرمند محلی خوانده، از شما هم خوانده
بعضی اشعار من را؟ یک قطعه شعر خود را یک وقت گرچه که من خودم روان هم نکرده بودم و علاقه چندان هم با نداشت، شنیدم خواننده مشهور افغانستان به نام میر مفتون است یک قطعه شعر من را خوانده بودم یک وقتی، و یک کسی به نام نازک میرخان است، او هم اگر اشعار حماسی نعت و شعر و ایار گاگایی با بعضی آلات موسیقی می نوازد و می خواند. چند تا اشعار من را امو هم خواندگی هست که خودم شنیدم، گرچه که خودم علاقه چندانی به این نداشتم، که با وسیان هم شنیدم که چند تا به شمول این دو تا از نوازنده های افغانستان به اصطلاح بعضی اشعار من را هم به خوانش گرفتند.
تازه چی کارهای روی دست داری؟
فعلا کارهایی را که من دارم در پهلوی مصروفیت در وکالت شورای ولایتی، یک درس انترنتی دارم در کشور عربی افریقایی به نام تونس که شما بهتر میدانید، در همه فیسبوک یک جمع دوستا با ما اونجا آشنا شدن، 7 نفر هستن که از ما خواهش کردن که ما در قاره افریقا کشور عربی کشورهای عربی به خیر از جامعه الازهر مصر دیگه جای درس های حدیث احادیث مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم تدریس نمیشه. فعلا ما احادیث صحیح ستر شروع کردیم، فعلا زیر درس هستیم، از ساعت 8 صبح تا 9:30 ساعت درس اینترنتی داریم در قاره افریقا، یعنی ما درس میگم 7 نفر شاگرد دارم بر افریقا.
از شعر و شاعری چه چیزایی تازه روی دست داری؟ مثلا قصد داری کدام مجموعه دیگری چاپ بکنی؟
واقعا میگم اشعار بیشتری که سروده هم فقط مانند یک آرشیف و کنج تاقهای خانه هم گذاشتم، وضع اقتصادی روزگارم چندان ایجاب نمیکنه که مجموع اشعار خود را در یک دفتر جمع کرده به طبع برسانم. اشعار بیشتری بعد از چاپ 2 مجموعه سروده هم هنوز به چاپ نرسیده، نمونه از او را هم خدمتتان قرائت میکنم و حالا روی آوردم به شیوه دیگر به شعر گفتن که نمونه از هر دو دوران را، دورانی از زندگی را من میخوام خدمت شما به قرائت بگیرم. شعر اولی که خدمتتان قرائت میشه البته مقتبس است از شعر حافظ شیرازی، آن این است: گرفتارم نمودی با کمند جعدگی سویت، ربودی عقل و هوشم را به مکر چشم جادویت، ز غمزه بر دلی ریشم زدی تیر جفا از کین، کشیدم بار محنت را به غمها از سری کویت، ز شوق نرگس مستی تو ای سرو روان من، ببین افتادم چون لاله عریان بر لب جویت، به هجرت زار و بیمارم می نامهربان من، چی باشد گر ببرداری زمان برقع از رویت، علاج دردمندان را اطبا می توان کردن، شفای من نباشد جز سر زلف سمن بویت، خمیده قامتم چون بید مجنون از فراق تو، سیاه شد روزگارم در خیال طاق ابرویت، رسیده جان شیرینم بلب از شوق دیدارت، قسم با نرگس شهلا و خط و خال هندویت، تو از بحر خدا ای راحت جان و دل عشاق، ترحم کن به حال زار درویشی سری کویت، چرا ای هم نشینی دل فراموشت شدم آخر، ضعیف و ناتوانم کرده ای با چین ابرویت، مرا روز اول با دام عشقت مبتلا کردی، نمودی دست و پایم بسته با هر حلقه مویت، بهار عمر من بگذشت جانا در پریشانی، دلم زار و غمین گشته به درمان آمدم سویت، نباشد در خیال من بجز از شوق دیدارت، براجی حزین بنما رخی زیبا و نیکویت.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
نام من البیرونی است. عنوان یاد نویشته ای است از سوهاد ترگوت، نویسنده ترک، که استاد گرامی ما رحیم ابراهیم آن را به دری برگردان نمودند. در این یاد نویشته گویا از زبان البیرونی صحبت شده و خودش بعدهای مهم حیات خود را برجسته می سازد. این مطلب را همکارم جاوید فیضی برای شما می خواند.
نام من البیرونی است. می خواهید قصه مرا بشنوید؟ من در سال 973 میلادی در خوارزم تولد شدم. در آسمان قشلاقی که زندگی می کردیم، ستاره ها بسیار روشن و نورانی معلوم می شدند. گاه ساعت ها با ستاره ها گفتگو می کردم. مادرم با هیزم فروشی زندگانی ما را می گذشتند. من چوب هایی که مادرم می آورد را اره می کردم. هر بار حلقه های چوب های اره شده را می شمردم. با این کار می خواستم بدانم که درختان چند سال عمر می کنند. این کار بزرگترین سادری من بود. کودکی بودم عاشق یاد گرفتن و دانستن. این عادت مرا کسانی که در مدرسه ها درس می دادن دانسته بودند. از همین سبب خیلی خرد بودم که به مدرسه شامل شدم. نام من البیرونی است. نخستین دانستنی هایم را درباره کائنات و طبیعت با خواندن کتاب های فیلسوفان گذشته به دست آوردم. در این زمان درباره نباتات و آسمان تحقیقات می کردم و کتاب هایی که در این باره معلومات می دادن را خیلی دوست داشتم. از برکت تحقیقاتی که انجام دادم معلومات بسیار به دست آوردم. با دانشی که درباره گیاهان به دست آورده بودم دوستان کوچک خود حیوانات را تداوی می کردم. موضوعات دیگری که مرا به سوی خود می کشیدن ستاره ها و سیاره ها بودند. در این زمینه ها تحقیقات کردم. هنوز 18 ساله نشده بودم که در این بخش کتاب نوشتم. می خواستم دانسته های مرا کسانی که بعد از من زندگانی خواهند کرد نیز بدانند. از همین سبب زبانهای دیگر یاد گرفتم. بسیار زحمت کشیدم و کتابهایی که برای مردمان دیگر فایده‌مند بودند نوشتم. نام من البیرونی است. همین که شما داستان مرا می‌خوانید به این معناست که من انسان موفق و پرتلاش بودم. این طور نیست مگر؟ درباره داروشناسی هم تحقیقات کردم. چند نوع دوا یا دارو ساختم. با این دواها چشم امپراتور غزنی سلطان محمود را تداوی کردم. سلطان محمود از خوب شدن چشمهایش بسیار خوش شد. مرا علامه دربار خطاب کرد و من دانشمند سرشناس بودم. کارهایم در دربار سلطان مسعود پسر سلطان محمود را همه کس شنید. نام من البیرونی است. دانشمند شده بودم سرشناس و دوست داشتنی در همه جا. با کمک سلطان مسعود و محبتی که به من داشت میخواستم یک چیز بسیار نو بسازم. بالاخره بعد از تلاش زیاد به ساختن آن کامیاب شدم و یک استرلاب یا به اصطلاح امروز تلسکوپ را ساختم. با این آله امکان مطالعه و تحقیقات درباره ستارگان بسیار دور میسر شد. سلطان مسعود برای قدردانی از فعالیت‌های من در زمینه طب و دانش‌های دیگر برابر به وزن یک فیل جواهر و طلا و نقره بخشید. اما من این هدیه را قبول نکردم، زیرا که اینقدر ثروت و دارایی مرا از میدان دانش دور می‌کرد. تحقیقاتم را به خستگی ادامه دادم. فرمول‌های در ریاضی کشف کردم. درباره کهکشان‌ها، زمین، بحرها، گیاه‌ها، ریاضیات، جیومتری، جغرافیا، تاریخ، فلسفه و دانش‌های دیگر کتاب‌ها نوشتم. بسیار تعجب می‌کنید. به هر حال من 180 جلد کتاب نوشتم. در تاریخ علم هزاره‌ای، هزار سالی که من زندگی می‌کردم را هزاره بیرونی یا هزار سال بیرونی می‌گویند. نام من البیرونی است. از کتاب‌هایم امروز هم به صفت کتاب‌های منبع استفاده می‌شود. دانشمندان زیادی از کشورهای مختلف یک جا جمع شده درباره من و کتاب‌هایم سمینارها تدویر می‌کنند. مملکت‌ها به نام من تکت‌های پوستی چاپ نمودند. در سال 1974 میلادی یونسکو در مجله‌ای که به 25 زبان مختلف چاپ می‌شود مرا معرفی کرد. در پوش آن مجله زیر تصویر خیالی من نوشته شده بود: بیرونی، نابغه جهانی، ستاره شناس، گیاهشناس، دواشناس، زمینشناس، شاعر، فیلسوف، جغرافیادان و عاشق انسانیت که 1000 سال پیش از امروز در آسیای میانه زندگی می کرد. این بود داستان زندگی من البیرونی. اکنون از تو دو خواهش کوچک دارم. اولش این است که داستان من و کامیابی هایم را به دوستان دیگرت هم بگو. خواهش میکنم. به این ترتیب آنان هم مرا میشناسند و هم برای انجام دادن کارهای بزرگ علاقمند و آماده میشوند. خواهش دوم تو هم آرزوهای خود و اینکه در آینده چی میخوای شوی را برای دیگران بنویسی. فراموش نشود که قبر من در غزنی پایتخت غزنویان است. به حالت خیلی شرم‌آور افتاده است. نه سنگ دارد و نه گنبده و نه هم توغی. از اثر فعالیت‌های دانشمندان مثل من در آن شهر بود که غزنی را پایتخت تمدن اسلامی نام ماندند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
امروز در افغانستان انجمنهای زیادی داریم که با پیشرفت روز تا روز تکنولوژی هم از کار فعالیت‌های آنها یکی مجرد و یکی هم متأهل نتوانسته آگاه شود و فقط یک بار یا دو بار در سال دستاورد خیشتن ساز خود را از طریق یکی از رسانه‌ها به نمایش می‌گذارند که نه تنها مردم عادی بلکه آگاهان امور نیز از آن چیزی درک نمی‌کنند. اما چه شد که این انجمنهای پرمصرف حتی از تجربه انجمنهای گذشته کشور نیز استفاده نمیبرند و یا اینکه به کار آنها انتقاد دارند؟ بیایید به بهانه این موضوع از دو انجمن بزرگ ادبی و تاریخی کشور که ده ها سال قبل چه ابتکاراتی داشته است همکارم عفیف ساکب مختصری برای شما ارائه می کند.
انجمن بزرگ که در 80 سال قبل در افغانستان ایجاد شده بود، راهگشای انجمنهای امروزی است که با تأسف فعالیت این انجمنها نه تنها شباهت به آن انجمنها ندارد، بلکه در مغایرت با آنها کار می‌کنند. این انجمنهای بزرگ مادر که یکی انجمن ادبی کابل و دیگر انجمن تاریخ است، فعالیت‌های آنها در همان شرایط اختناق قابل تحسین و تقدیر است. انجمن ادبی کابل که در سال 1310 خورشیدی برابر با 1931 میلادی با شرکت شماری از نویسندگان در کابل تأسیس گردید، هدف از تأسیس این انجمن اصلاح و توحید سبک ادبیات و اتخاذ شیوه نگارش و روشنسازی تاریخ ادبیات و شناسایی مفاخر علمی و ادبی افغانستان بوده است. این انجمن مجله ماهواره را به نام کابل در جوزای سال 1310 خورشیدی به زبان دری منتشر ساخت که در نخستین شماره آن مرام مجله و انجمن و مقالات متنوع را به نشر رساند. در روی جلد نخستین شماره مجله کابل اسم محرر، سرور گویا و مدیر انجمن محمد انور بسمل، وجه اشتراک، آدرس پست تلگرافی مجله، قیمت فی شماره و غیره درج بود. از کارهای نخبه انجمن ادبی کابل اقدام به نشر سالنامه ها است که در پایان سال 1311 نخستین سالنامه از چاپ برآمد. اولین مدیر انجمن ادبی کابل محمد انور بسمل بود. چند بعد شاهزاده احمد علی خان دورانی به عنوان معاون انجمن و در سال 1311 خورشیدی به مدیریت انجمن و غلام جیلانی خان اعظمی به معاونیت آن منصوب گردیدند و نخستین اعضای هیئت انجمن ادبی میر غلام محمد غبار، ملک الشعرا قاری عبدالله خان، عبدالعلی مستغنی، محمد کریم نزیهی جلوه، سرور جویا، سرور گویا، حفیظ الله خان، امین الله خان زمریالی، سید قاسم رشتیا و عبدالباقی خان تعین و به نوشتن مقاله ها و تألیف آثار تاریخی و ادبی و ترجمه برخی آثار از سایر زبان ها پرداختند. یکی از ابتکارات انجمن ادبی کابل نشر و اشاعه سالنامه ها بود که در سال 1311 نخستین سالنامه را به نام سالنامه کابل نشر کرد که در آن رویدادهای مهم سال، مقاله ها و گزارشات ادبی، هنری و تاریخی به زبان دری چاپ و منتشر می شد. در مقدمه نخستین سالنامه کابل می خوانیم: انجمن ادبی کابل در اواخر سال 1311 شمسی در این فکر افتاد که اقدام به نشر یک سالنامه خصوصی از طرف مجله کابل نماید. تا جایی که مواد و اطلاعات لازمه به دست آمد، آن را ترتیب داده و اینک با عنوان سالنامه کابل به جهت مطالعه هموطنان تقدیم می شود. در قدم بعدی از کارهای با ارزش این انجمن نشر آریانا دایره المعارف است که در سال 1327 اولین شماره آن از چاپ برآمد که با این فعالیت‌ها انجمن ادبی کابل توانست راه در بین جامعه روشنفکری باز کند که شخصیت‌های ادبی، فرهنگی و ترقی پسند بدون هراس به نوشتن مقالات و ترجمه‌ها پرداختند و انجمن ادبی نه تنها به یک کانون بحث و مناقشه ادبی بلکه جایگاه ابراز نظر در مورد سیاست افغانستان در آن مقطع حساس زمانی شد. و اما صد دریغ که دولت وقت با گماشتن اشدیدترین جلادان خود به تلاش برهمزنی و پراگنده سازی این نوع همبستگی ها برآمد و بلادرنگ در گام نخست دو عضو سرشناس انجمن ادبی کابل را به زندان روانه ساخت. به نوشته میر غلام محمد غبار، محمد انور بسمل را از مدیریت انجمن کابل برکنار و به جای وی شهزاده احمد علی خان دورانی را تعیین کرد. اقدام دوم دولت بازداشت دو عضو فعال انجمن میر غلام محمد غبار و سرور جویا بود و عضو سومی محمد کریم نزیهی جلوه را ممنوع القلم اعلان کرد. میر غلام محمد غبار مرد آزادی خواه و تجدد طلب تا سال 1935 میلادی در زندان باقی ماند و بعداً به فرات تبعید شد و حدود 7 سال در آن ولایت سپری کرد و دولت به این هم قناعت نکرد و بار دیگر غبار را زندانی و تا سال 1956 میلادی در زندان باقی ماند و در سال 1978 چشم از جهان بست و کتاب افغانستان در مسیر تاریخ وی یادگار پرارزش است که تا هنوز بی‌بدیل است. و اما به نوشته کاویانی، انجمن ادبی کابل و کارنامه های آن برای جنبش های اجتماعی، ادبی، فرهنگی و سیاسی افغانستان الهام بخش باقی ماند. در مورد نخستین انجمن به نام انجمن ادبی کابل مختصر گفتیم. دومین انجمن، انجمن تاریخ افغانستان بود که در دوران سلطنت ظاهرشاه در سال 1321 پایه‌گذاری شد. اولین رئیس انجمن تاریخ استاد احمد علی کاهزاد بود که مقارن همین زمان عضو هیئت باستانشناسی افغانی بود و با هیئت‌های باستانشناسی فرانسوی و ایتالیایی در حفریات باستانشناسی اشتراک می‌کرد و تا سال 1340 در این پست باقی ماند و در این سال وظیفه ریاست انجمن را به دکتر عبدالرحیم زیایی مدیر سابق موزیم کابل سپرد. دکتر زیایی تا سال 1345 باقی بود و از سال 45 تا دوران داود خان پوهاند عبدالحی حبیبی بود که ریاست انجمن را به عهده داشت و بعداً محمد آصف فکرت به این کرسی گماشته شد. استاد فکرت در مورد فعالیت انجمن تاریخ افغانستان می گوید: هر یک از اعضای انجمن تاریخ برنامه و پروژه داشتند که برخی با شتاب و سرزنده و برخی با آهستگی کار را پیش می برند. اگر بخواهیم پرکارترین عضو انجمن را مشخص نماییم، خود استاد حبیبی بود. اما در این اواخر کار استاد حبیب‌الله رفی در انجمن تاریخ که در چوکات اکادمی علوم افغانستان فعالیت دارد قابل ذکر است که شمار زیادی از مقالات و کتاب‌های با ارزش تاریخی را به نشر رساندند.
شنونده‌های محترم رادیو آزادی، تشکر که با حوصله مندی این برنامه را شنیدید. این شماره مجله آزادی نیز در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.
آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت رسانی. آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت رسانی.